رضا علیه السلام در شهر قم، احمد ابن موسی رضا برادر امام علی ابن موسی رضا در شیراز معروف به شاه چراغ و سایر امامزادگان واجب التعظیم، پیامبران و 8500 بقعه زیارت می کنند. گردشگری دینی یکی از ظرفیت‌های بالای ایران برای جذب گردشگر است.
هستی بخش دلخواهی داره او، سر بر پای مهرش دارم آهو، دریای سرشار از زیبایی ها، میتابد رخسار او در هر سو.
مهمان ملک ایران، ای مهر پاک تابان، نام تو مهر جانها، مولا مولا رضا جان، مولا مولا رضا جان.
شناخت انقلاب اسلامی یکی دیگر از جاذبه‌های گردشگری در ایران است. انقلاب اسلامی یکی از بزرگترین انقلاب‌های جهان در قرن 20 است که تأثیر عمیقی بر ایران، منطقه و جهان گذاشت. چهره اصلی و ماندگار این انقلاب امام خمینی رحمت الله علیه است. کتاب‌ها فقط نمی‌تواند گویای ماهیت انقلاب اسلامی و شخصیت امام خمینی باشد. سفر به ایران و دیدن این کشور از نزدیک کمک زیادی به شناخت انقلاب اسلامی می کند. 19 ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، صدام جنگی 8 ساله را به ایران تحمیل کرد. 8 سال دفاع مقدس با تمام و ایرانی ها میراثی ماندگار از رشادت، حماسه و از خودگذشتگی صدها هزار جوان ایرانی در دفاع از کشور و انقلاب به جا گذاشته است. پس از پایان جنگ، دهها باغ موزیم دفاع مقدس برای معرفی بخش کوچکی از این حماسه ها و شجاعت ها ساخته شده است که جذابیت زیادی برای گردشگران دارد. ۰۷۹۴-۷۱-۷۱-۴۴ در افغانستان، و 3800-226 در ایران، شماره های پیامک رادیو دری و مخصوصا برنامه خودتان آینده روشن است. و سایت رادیو دری parstoday.com/dari است. ممنون که این هفته هم در کنار برنامه آینده روشن بودید. تا هفته دیگر، خدا نگهدار.
وقتتون بخیر باشه. همراهان ارجمند، رادیو دری میشنوین. از مشهد مقدس دعوت میکنم با برنامه تحلیلی انعکاس همراه شوین.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که آخر هفته خوبی را سپری کرده باشید، اوقات خوب پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. میتونین سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. We'll be right back. گزارش دیدبان حقوق بشر از وضعیت غیر نظامیان در پنجشیر و بازگشت عبدالله عبدالله به افغانستان. دیدبان حقوق بشر از رویدادهای نقض حقوق بشری در افغانستان سخن گفته و خواهان اعمال فشارهای بیشتر بر امارت اسلامی به شمول وضع ممنوعیت بر سفرهای مقامهای بلندپایه امارت اسلامی شده. در همین حال مسئول دیدبان حقوق بشر میگه که افزایش فشارهای جهانی بر امارت اسلامی از بهر حرمت گذاشتن به حقوق بشر، اعاده حقوق زنان و دختران و ارائه راه حل‌های جهانی برای پایان دادن به بحران انسانی در افغانستان کمک خواهد کرد. هیدربار معاون دیدبان حقوق بشر گفت معافیت سفرهای 14 مقام رهبری طالبان که اکنون پابرجاست در ماه جون تمام میشد. در آن مقطع زمانی ما نه تنها از شورای امنیت میخواهیم که این معافیت پایان بتن، بلکه درباره محدودیت سفر و برخی از مقامهای دیگر به گونه مثال وزیر امر به معروف و نهی از منکر و هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان که معلوم میشن نقش اصلی را در جلوگیری از رفتن دختران با مکتب ها بازی کردن هم تمرکز بکنن. ما از دبیر کل این سازمان هم میخواییم که با تمرکز به اوضاع حقوق بشری از افغانستان دیدن نماید. اما طالبان ادعای دیدبان حقوق بشر را درباره کشتار افراد بیگناه و نیز نقض حقوق بشر در افغانستان نادرست میداند. در اعلامیه‌ای که از سوی حکومت طالبان پخش شده آمده که اکنون حقوق شهروندان کشور نسبت به هر زمان دیگر تأمین است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی گفته که امارت اسلامی از سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشر می‌خواهد که با تبلیغات بی اساس ضد امارت اسلامی گوش نتن و حقایق موجود در افغانستان را در نظر گرفته و قبول کنن. حقوق بشر در مقایسه با 20 سال قبل تأمین است.
در افغانستان اسلامی امارت ملګر ملتونو او د بشر حقوق نهادونو څخه غواړي چې د اسلامي امارت په ضد بی اساس پروپاګاندا وکړي نه کړي او په افغانستان کې شته حقایق په نظر کې ونیسي او یې مني.
در همین حال دیدبان حقوق بشر اعلام کرده که گروه طالبان ساکنان ولایت پنجشیر شمالی را به اتهام ارتباط با نیروهای مخالف مسلح به طور غیرقانونی بازداشت و شکنجه کرده‌اند. پاتریشیا گاسما معاون آسیایی سازمان دیدبان حقوق بشر در بیانیه‌ای گفته نیروهای طالبان در ولایت پنجشیر در پاسخ به مبارزات جبهه مخالفان خود به ضرب و شتم غیر نظامیان متوسل شدند. معاون آسیایی سازمان دیدبان حقوق بشر در این بیانیه افزوده کوتاهی طولانی مدت مقامات طالبان در مجازات آن دسته از افراد خود که مسئول سوء استفاده های جدی از قدرتشان هستند غیر نظامیان بیشتری را در معرض خطر قرار می‌دهد. این مقام دیدبان حقوق بشر تاکید کرده که ممانعت از دسترسی زندانیان به وکلا و بستگان به هر شکلی ممنوع است و خطر سوء استفاده را افزایش می‌دهد و مجازات افراد بابت اعمال دیگران نقض قوانین جنگ و جنایت جنگی است. در گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر آمده که نیروهای طالبان حدود 80 تن در ولسوالی خنج پنجشیر بازداشت و اونا را ضرب و شتم کرده‌اند تا با ارائه اطلاعات در مورد جبهه مقاومت ملی وادارشان کنند. بر اساس گزارش از میان این افراد 10 نفر با اتهام عضویت بستگانشان در جبهه ضد طالبان همچنان در بازداشت هستند. همچنین گفته میشه که در زندان منطقه‌ای نزدیک به 100 نفر دیگر که ادعا میشه با جبهه مخالفان طالبان در پنجشیر ارتباط دارند و هیچ یک به خانواده‌ها یا وکلای خودشان دسترسی نداشتند نگهداری میشند. مقامات طالبان همواره گزارش‌های جنگ و اتهامات سوء استفاده در پنجشیر را به عنوان تبلیغات رسانه‌ای بی اساس رد کردند و تاکید می‌کنند که بازگشت اونا به قدرت باعث ثبات و پایان دادن و سال‌ها جنگ در افغانستان شده. ابوبکر صدیقی سخنگوی والی طالبان گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر در مورد وضعیت پنجشیر رد کرد و گفت
شکنجه افراد و همچنان آزار از ذات افراد ملکی در پنجشیر ادعاهایی که صورت گرفته این ادعاها دور از حقیقت است و در داخل پنجشیر چنین عمل کرده صورت نگرفته.
عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در حکومت پیشین پس از یک سفر 43 روزه به هند به کابل برگشت. آقای عبدالله هدف سفر به هند را دیدار با خانوادش گفته. عبدالله در فرودگاه کابل به خبرنگاران گفته که آرزو داره همه مردم افغانستان در آرامی، عدالت و در یک فضای خوب در کشور خودشان بتانند زندگی بکنند. او از مسئولان حکومت سرپرست خواست تا در این راستا تلاش کنند.
یعنی کامی دفته بودم دوباره و برگشتیم به افغانستان و وطن خود. آرزوی معنی است که انشالله همه مردم افغانستان در آرامی، در سایه عدالت و در فضای خوب در کشور خود بتانند زندگی کنند. این کوشش زیاد است، همه می خواهند.
صحبت کوتاهی بود از عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در حکومت پیشین افغانستان. شما عزیزان شنونده میدانین که حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در حکومت پیشین از رهبرانی هستند که پس از سقوط نظام جمهوریت در افغانستان ماندن. این در حالی است که طالبان در این اواخر کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغان را به هدف زمینه‌سازی برای برگشت سیاسیون و مقام‌های حکومت پیشین و کشور ایجاد کرده. پیش از این سخنگوی ای کمیسیون گفته بود که برخی از چهره‌های سیاسی با شمول شماری از وزیران حکومت پیشین با تماس‌های ای کمیسیون پاسخ مثبت دادند. ارتباطی داشتم با دکتر صالح محمد سلجوقی، آگاه مسائل سیاسی و نماینده پیشین پارلمان افغانستان، و در ابتدا از دکتر صالح سلجوقی پرسیدم که برگشت دکتر عبدالله به افغانستان چه پیام‌هایی می‌تونه داشته باشه.
سفر دکتر اسم عبدالله اگرچه قبل از اینکه از افغانستان هم برن کاملا به یک هدف شخصی اعلان کردن که به دیدن خانواده خود میرن، ولی برگشتنشان به این معناست که دکتر اسم عبدالله هم به این نتیجه رسیده است که حل بحران افغانستان جز از طریق یک گفتمان بین الافغانی ممکن نخواهد بود. آمده است تا طالب ها رو به گونه تشویق بکنه که اگر وقع بگذارن به خواست تاریخی افغانستان که همانا ایجاد مجلس مشترک بین الافغانی به معنی دستیابی به یک صلح اجتماعی میتونه افغانستان از این بحران نجات بده. از جانب دیگر دکتر عبدالله دیگر با برنامه مقاومت مسلحانه برای دستیابی به قدرت باور نداره. بیشترین سیاستشان سیاست طالبانه، سیاست گفتمان سیاسی و صحبت ای که طالب ها باید وقع بگذارند به خواستای جامعه جهانی و به نیازهای تاریخی جامعه افغانستان. به همین دلیل آمده است تا ای که بتانه تنش ها قدر کاهش بده و به طالب ها اعلام بکنه که هیچ راهی بهتر از گفتمان بین الافغانی نیست. با همین هدف برگشته. در غیر از او دکتر عبدالله نقش تأثیر گذاره برای تبدیل سریع سرنوشت سیاسی افغانستان نخواهند داشت، اما آرزو و امیدشان است که بتواند از همین طریق زمینه گفتمان بین‌الافغانی فراهم بشه.
خب چقدر این زمینه وجود داره که واقعا طالبا هم بپذیرن که یک گفتمان بین‌الافغانی در سطح وسیع و به صورت جدی صورت بگیره؟
تا به حال هیچ نشانه عینی و میدانی برای اینکه طالب‌ها نشان بده که واقعا به این گفتمان باور دارن و به نتایج این گفتمان وجود نداره. از جانب دیگر هر روزی که از عمر حکومت امارت اسلامی میگذره فشارهای جامعه جهانی هم قدر کاهش پیدا میکنه، اعتماد به نفس اینها بر ادامه حکومت بیشتر میشه، هم فرمانها و هدایتهای امر معروف دقیقتر و شدیدتر میشه، هم سختگیریهای اداری آنها در حوزه های مختلف حکومت داری. لذا هیچ فشار جدی همه حال طالب ها احساس نمی کنن. یک دوم، طالب ها متاسفانه خصوصا رهبری کابل طالب ها هیچ گونه نیاز برای که دنیا اینا رو به رسمیت بشناسه به او حدی که مردم افغانستان احساس می کنن نیز احساس نمی کنن. در غیر آن باید مبتنی بر احساس و درک نیاز ضروری در اوضاع شرایط افغانستان به دلیل نبودن کار، گرسنگی و بسیار کلان، توقف پروژه ها، باز نبودن صفحه حکومت داری در افغانستان، باید طالبا هر چه سریعتر انعطاف نشان میدادن در برابر خواستای مردم افغانستان و خواستای مشروع جامعه جهانی او وقت بود هم مشروعیت بین ملی پیدا میکرد و هم آرامی از احتمال خروج های نظامی هم دوباره کاهش پیدا میکرد، یعنی احتمال خروج های نظامی. و هر آمان تا کنون هیچ گونه نشانه ای بر این که طالب ها یا گفتمان بین الافغانی تمکین بکنن قطعا وجود نداره. از جانب دیگر به هیچ عنوان هنوز صفحه حکومت داری و معنای حکومت کردن و معنای ایجاد یک اداره سیاسی و مدیریتی کلان برای جامعه افغانستان تابال باز نکردن. همه نهادها، همه جریان‌ها، همه افراد و شخصیت‌های سیاسی هنوز هر روز که می‌گذره بیشتر ناامید میشن. دکتر عبدالله شاید از جمله اون چهره‌هایی باشه که تصمیم داره بیایه و بیشتر خواسته باشه که از طریق تشویق خود گروه جانب طالب‌ها به این موضوع دعوت بکنه، یا اینکه هیچ خواسته باشه از دایره کار سیاست و نقش گذاری برای تبدیل وضعیت امروز بیزار باشه و به خانه خود کاملا بشینه و در خلوت سیاسی به خاطرات گذشته خود فکر بکنه. آمدن دکتر صاحب عبدالله هیچ چیز تغییر نخواهد داد در ساختار امارت اسلامی، صرف شاید بتواند در مذاکرات بین الافغانی اگر تشویق بکنه یک نقطه مثبت باشه و بس.
یعنی اینکه نمیشه امیدوار بود که طالبان در حکومت خودشان نقش و جایگاهی را برای افراد مثل دکتر عبدالله قائل باشن؟
تا به حال به هیچ عنوان نقش برای افرادی که قدر معتدلتر از خودشان بوده، از خصوصا از همان ایدولوگ‌های جدی و متعصبشان بوده هم پیدا کرده نتانستن. تمامی کسایی که از روز اول به شدت با خشونت آمدن جمهوریت در حقیقت از میدان بیرون کردن، قدرت تصرف کردن و قدرت بین خودشان به نام اداره سرپرست تقسیم شد، حتی افراد معتدلتر هنوز در موقف‌های کلان تصمیم گیرنده هم شریک نساختند، یا شبکه حقانیست یا گروه بسیار بسیار خشن و جنگجویی که تانستن اداره کابل بگیرن. لذا هیچ نشانه ای وجود نداره که چی کسان و شخصیت هایی که از بیرون وارد افغانستان میشن، چی اونهایی که در افغانستان بودن از سیاسیون گذشته و یک دور از رهبران سیاسی که داره یک جایگاه و یک فکر سیاسی کلان، چی در دوره جمهوریت هنگام حاکمیتشان بودن یا بیرون از دایره حکومت آقای اشرف غنی، بعد از اونها هیچ گونه تا به حال امید برای مشارکتشان در مدیریت کلان اجتماعی وجود نداره و طالب هم هیچ گونه تا به حال انعطاف یک عقب نشینی در برابر خواسته ها و گفته ها و صحبت های آنها به هیچ اونا نشان ندادند، لذا امید هم وجود ندارد.
دکتر صاحب سلجوقی بود، آگاه مسائل سیاسی و نماینده پیشین پارلمان افغانستان. ما همچنان با شما عزیزان همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. هیئتی از اداره خط آهن طالبان به هدف گفتگو با مقام‌های ایرانی برای اثرگیری ترمیم قطعه سوم خط آهن هرات خواف به ایران سفر کرد. این هیئت 3 نفره امروز بر ریاست ملا بخت‌الرحمن شرافت سرپرست اداره خط آهن طالبان راهی ایران شده. به نقل از خبرنامه اداره راه آهن طالبان، این هیئت قرار است درباره آغاز دوباره انتقالات و تنظیم برنامه‌های آموزشی برای پرسنل اداره خط آهن افغانستان هم با مسئولان ایرانی گفتگو بکنه. همچنین هیئت طالبان درباره پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی ایران درباره علاقه این کشور برای سرمایه‌گذاری روی زیربناهای خط آهن افغانستان هم بحث خواهد کرد. هیئت طالبان پس از انجام سفر 3 روزه وضعیت قطعه سوم خط آهن خواف هرات را بررسی و از استیشن خط آهن تورغندی هم بازدید خواهد کرد. خط آهن خواف هرات در 4 قطعه تعریف شده. 2 قطعه این خط آهن در داخل ایران و 2 قطعه در داخل افغانستان هست. دولت ایران 3 قطعه از این خط آهن را ساخته. قطعه 4 در داخل افغانستان و 2 بخش تقسیم و عملیات اجرایی قسمت اولش آغاز شده بود، اما گفته میشه که پس از تحولات اخیر متوقف شده. خب ارتباط ما برقرار هست با همکار ما فیض احمد محمدی در هرات. میخواییم که همین وضعیت خط آهن خواف هرات را بررسی بکنیم در گفتگو با جناب آقای محمدی. آقای محمدی درود بر شما و وقت شما بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم. گزارش شما رو بشنویم در ارتباط با وضعیت این روزهای خط آهن خواف هرات.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده های خوب برنامه ایتان. میدونین که جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک همسایه همواره تلاش کرده تا اینکه پروژه های عامل منفعه در این کشور به بهره برداری برسه و راه های گسترش تجارت و سرمایه گذاری هم در افغانستان بیشتر از گذشته رونق بهتری داشته باشه. به همین منظور چندین سال قبل پروژه بسیار مهم و ارزشمندی به نام پروژه راه آهن هرات خواف در دست احداث قرار گرفت و کار از او خیلی پیش رفت تا جایی که در داخل خاک افغانستان نیز این پروژه ادامه پیدا کرد. کارشناسان و تحلیلگران مسائل اقتصادی هم بر این باور هستند که راه اندازی پروژه مهم و ارزشمند هرات خواف میتونه که انقلاب اقتصادی را در حوزه غرب افغانستان و در کل این کشور به وجود بیاره. اما متاسفانه که در حکومت گذشته خیلی به این مسئله و به منظور توسعه و انکشاف این پروژه چندان توجهی صورت نگرفت. خیلی از مسئولیت‌هایی که حکومت گذشته در قبال راه اندازی همین پروژه خط آهن هرات خواف داشت متاسفانه که اجرایی نشد. در این اواخر و پس از تحولات سیاسی در افغانستان هم بر علاوه اینکه کار آنچنانی صورت نگرفته، اداره راه آهن افغانستان اعلام کرده است که در پی تحولات اخیر بیشتر از 20 میلیون افغانی خساراتی به این راه آهن وارد شده. اداره راه آهن افغانستان گفته که هیئت این اداره پس از بررسی خسارات وارده بر راه آهن خواف هرات در منطقه روزنک دریافتند که به ارزش بیشتر از 20 میلیون افغانی ابزارهای این راه آهن دزدیده شده. رئیس این اداره گفته است که انتظار میره به زودی کار بازسازی این راه آهن هم آغاز بشه. رئیس اداره راه آهن همچنان گفته که هیئت ایرانی تعهد کرده است که تا 2 ماه دیگر کار بازسازی این راه آهن در منطقه روزنک به پایان برسد که با پایان کار روند انتقال کالا میان ایران و افغانستان هم آغاز خواهد شد. حکومت موقت طالبان هم اعلام کرده است که بودجه کافی برای ادامه کار راه آهن خواف هرات از منطقه روزنک تا میدان هوایی در اختیار نداره. به باور برخی از آگاهان مسائل اقتصادی این راه آهن در کاهش هزینه انتقال کالاها نقش مهم و ارزشمندی دارد. حمیدالله یلانی آگاه مسائل اقتصادی گفته که فعالسازی پروژه میتونه جای کار زیاد ایجاد بکند و همچنان تاثیر مثبتی بر کاهش قیمت کالاها از بیرون افغانستان به داخل و برعکس داشته باشد. اداره راه آهن افغانستان بر این باور است که افغانستان از طریق راه آهن خواف هرات به هند، آسیای میانه و اروپا وصل میشه و ماهانه از این راهگذر میلیون ها افغانی درآمد خواهد داشت. اداره راه آهن حکومت موقت طالبان هم امروز اعلام کرده است که هیئتی از این اداره به منظور گفتگو در مورد ترمیم راه آهن هرات خواف عازم جمهوری اسلامی ایران شده است. بر اساس اعلام اداره راه آهن این هیئت امروز شنبه 21 جوزا کابل به مقصد تهران ترک کرده. هیئت طالبان در سفر 3 روزه‌اش به جمهوری اسلامی ایران قرار است درباره تنظیم برنامه‌های آموزشی برای کارکنان اداره راه آهن و نیز آغاز دوباره انتقالات از این مسیر با طرف ایرانی گفتگو کند. افزون بر این قرار است هیئت طالبان در این دیدار وضعیت راه آهن خواف هرات و تورغوندی را هم بررسی کنند. کار ساخت راه آهن هرات خواف که 3/4 آن تکمیل شده در پی تحولات اخیر که حالا کوتاه هم اشاره کردم متاسفانه که متوقف شده و خساراتی هم بر این راه آهن وارد شده. راه آهن خواف هرات به طول 222 کیلومتر شامل 4 قطعه است که بخش واقع در جمهوری اسلامی ایران قطعه 1 و 2 هست که جمعاً به طول 67 کیلومتر از خواف تا مرز شمتیق در ولایت خراسان رضوی واقع شده. در ادامه قطعات 3 و 4 در افغانستان واقع هستند که قطعه 3 آن به طول 72 کیلومتر از مرز شمتیق تا ایستگاه روزنگ ادامه یافته و قطعه 4 آن هم از ایستگاه روزنگ تا شهر هرات به طول 76 کیلومتر است.
بله. بسیار سپاسگزارم آقای محمدی از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
من هم ممنون و سپاسگزار هستم از شما و خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خب این هم آخرین وضعیت راه آهن خواف هرات که از زبان همکار ما فیض احمد محمدی شنیدیم. برخی از بیماران مصاب به توبرکلوز از عدم دسترسی به امکانات بهداشتی شکایت دارند. اونا ادعا دارند که حتی اتاق برای بستر شدن در شفاخانه آنتانیا عفونی که بیشتر بیماران توبرکلوز به او مراجعه میکنن وجود نداره. نبود امکانات بهداشتی سبب شده تا بسترهای برخی از بیماران توبرکلوز در فضای آزاد گذاشته شود. نه تنها بیماران، حتی پزشکان این بخش هم از امکانات کم بهداشتی و کم شدن حقوق ماهانه‌شان شکایت دارند. سرطبیب بخش توبرکلوز شفاخانه افغان جاپان میپذیره که پس از انتقال این بخش از شفاخانه افغان جاپان به شفاخانه انتانی، پزشکان و بیماران توبرکلوز با مشکلات فراوانی روبرو هستند. همزمان با این، وزارت صحت عامه طالبان میگه که 140 تن که به این بیماری مبتلا بودن در سال روان میلادی جان باختن. گزارش بشنوید از همکارم زهرا سلطانی.
نبود امکانات برای تداوی بیماران مبتلا به توبرکلوز. بیماران مصاب به توبرکلوز از عدم دسترسی به امکانات بهداشتی، جای و دوا شکایت دارند. بیماران در شفاخانه افغان جاپان از نبود اکسیژن، دوا و جای مناسب شاکی اند و میگویند دکتران در این شفاخانه گفته است که باید خودشان از بیرون دوا و اکسیژن را تهیه کند و اگر دوا را هم بدهند دو برابر میفروشند.
زیاد از بیخی دل ما شفاخانه حالا خود دکتران رو میگیم که اکسیژن چطور کنیم، میگم ما در دست ما نیست.
هر روز که نه اینمی دوا و جنگ و مقال است و دو مشکلی که هست مشکلی دوا خانه است. ایره نه کدام آیت است نه کدام دولت کسی ها پرسان کنه که تو چرا یک تخت گلی که فرض مثال یا شربتی که دیگه جای 50 افغانی است تو 600 افغانی میفروشی به چی دلیل؟
محمد جرفین دکتر در شفاخانه افغان جاپان این مسئله را میپذیرد و میگوید در این شفاخانه با کمبود افراد مسلکی و دستگاه های اکسیژن روبرواند.
از ده ماشین تنفس مصنوعی وجود داره یکی از این فعال نیست و هیچ پرسونلی که ترنینگ دیده باشند دقیق با این وسایل کار کرده باشند هم وجود نداره. در شفاخانه های مختلف در 400 بستر، در وزیر اکبرخان، در بعض شفاخانه های دیگه هم مسلک های هستند که انتنسیویست هستند میتونند که با این دستگاه ها کار بکنند، اما متاسفانه که این تیما پراگنده هستند. او یک رژیم بسیار خاص میخواید، کسایی را ضرورت داره که با او ماشین درست کار کرده بتانن، مریض را درست خواب مصنوعی داده بتانن و تمام مراقبت های جدی که یک مریض سزاوارش در امو عرصه هست، در امو وضع هست، باید او آماده باشن.
از سوی دیگر جاوید هجیر سخنگوی وزارت صحت عامه گفته است که خدمات تشخیص و تداوی را با شکل رایگان در 852 مرکز فراهم ساخته است و برای کنترل و مهار توبرکلوز در افغانستان برنامه آگاهی عامه را راه اندازی خواهد کرد. همچنان وحیدالله مجروح وزیر پیشین صحت عامه میگوید حکومت موقت طالبان با مشکلات فراوانی در بخش صحت عامه روبروست و در کوتاه مدت توانایی مهار و کنترل آن را ندارد.
ما ضمن از اینکه بحث را مطرح میکنم ارتباط با شفاخانه افغان جاپان خواهد بود، ولی کنارش این قابل تسری به تمام مراکز صحی است، چالش متاسفانه شریک است. از دید منابع انسانی شفاخانه افغان جاپان هنوز هم اقتضاد کادر متخصص خود را داره و وزیدترین کادرها در شفاخانه موجود هست. از دید تعهد پرسنل که تا هنوز 5 ماه معاش دریافت نکردن و در مراکز ماندن این نشان از تعهدشان است. ولی در قسمت معلوماتی که من دارم در قسمت دوا متاسفانه شفاخانه با مشکل بسیار جدی مواجه هست. تجهیزات طبی از گاه نیاز به ترمیم به صورت منظم و مرتب دارن. پرسنل ضمن از اینکه ظرفیت خوبی را داره ولی آموزش های داوم بر از اونها نیاز هست. بس اکسیژن یک چالش بسیار کلان هست. ما یک از کلانترین دستگاه های تولید اکسیژن در سطح کشور که از کشور امارات دریافت کرده بودیم و شفاخانه افغان جاپان نصب کردیم. اون دستگاه هم نیاز به حفظ و مراقبت داره و هم مصرف بسیار بالای تیل به خاطر فعال نگه داشتن جنراتور از اون داره و پرسنل تخنیکیش. یعنی از دید منابع انسانی نیاز به آموزش مجدد داره پرسنل. تنها حضور پرسنل مطرح نیست. در شفاخانه انگیزه یک نکته اساسی است که معاش پرسنل میتونه این را هم شروع رفع کنه. تجهیزات طبی نیاز به ترمیم داره و نیاز به تجدید داره و در کنارش دوا و ملزمه نبودش یک مشکل جدی را ایجاد میکنه. مخصوصا در شفاخانه ما خاطره جالب از اونجا داریم که هر از گاه خشونت در اونجا واقع میشه و باز هم پرسنل بیچاره که معاش نگرفته و نبود دواش تقصیر از اون است مواجه با برخورد بسیار خشن خاطر بود. ولی گذشته از تمام بحثا، بحث تمویل و تجهیز شفاخانه نکته دیگه است که به اساس معلوماتی که ما دارم مدت زمانی که ما همراه کمیسیون صحت امارات اسلامی در وزارت کار کردم، با توجه به معلوماتی که برای کمیسیون انتقال شد و شواهدی که امراشن شریک شد، برای امارات اسلامی در کوتاه مدت بسیار سخت خواهد بود تمویل مراکز بگیره. به مخاطر اینا منتظر هستند و به صورت مداوم بار میگذارن روی شانه نهادهای بین المللی. نهادهای بین المللی متاسفانه با یک رویکرد ناقصی که ما همواره نگرانی خود دوما مورد پاس کرده بودم و میکنم است که یک رقابت بسیار نامناسب بین اقتدار نهادهای یو ان به خاطر دریافت این پروژه کلان جریان داره و این موجب تعلل در پروسه شد.
دکتر مهدی ناظر درباره تداوی و علت سرایت توبرکلوز میگوید.
خب مرض توبرکلوز یک مرض مزمن و ساری و قابل علاج میشد. برخلاف عقاید مردم که در گذشته ها میگفتن که توبرکلوز قابل علاج نیست، ولی امروز خوشبختانه با کشف دواهای مؤثر و استاندارد توبرکلوز کاملا تقریبا 98% چیز قابل تداوی میباشد. این چیز عمومی است یا محیطی است که سبب فرو شدن از این مرض در شخص میشه. مثلا سوی تغذی، فقر، ازدحام، مثلا در یک خانه مثلا 7-8 نفر مجبور است که در یک خانه چی کنه، یک جا با هم زندگی کنه، در یک خانه یک نفر توبرکلوز داشته باشه، خطر سرایت از این مرض و تمام اعضای فامیل چی میشه؟ متصور است که میشه. و دیگه حفظ صحه خراب، الکلیزم، کسی که معتاد به الکل میباشه و استفاده بسیار دوامدار از دخانیات، مثلا سیگریت، چلم و بعضی مسائل دیگه. اشخاصی که دیگر امراض دارند، مثلا شخصی که مصاب به مرض دیابت یا شکر میباشه و کسی که همشای مریض که به نام چی میشه؟ محراق گون یاد میشه. و دیگر شکل ثانوی توبرکلوز، توبرکلوز ثانوی گفته میشه که این شکل توبرکلوز در اشخاصی قبلا میکروب توبرکلوز باشه، توبرکلوز گرفته باشن، ممتن شده باشن، با هر علتی که مقاومت از این شخص ضعیف شده و کم شده، سبب چی میشه؟ سبب فعال شدن خود توبرکلوز در شخص میشه که به نام توبرکلوز چی میشه؟ ثانوی یاد میشه. و دیگر انواع توبرکلوز در موقعیت هستند. در حدود 80-85% واقعات توبرکلوز در نزد ریه های مریض دیده میشه و همینطور که توبرکلوز ریه ها را منتن میسازد، واقع اعضای بدن مثل عقدات لنفاوی را، پلورا را و دیگر سیستم هضمی را، سیستم مولی تناسلی را و سخای ها را چی میکنن؟ میتونن که مصاب بسازن.
دکتر جواد نبی‌پور میگوید به دلیل نبود جای مناسب برای قرنطینه این بیماران، این بیماری افزایش یافته است.
سیل یا توبرکلوز یک مرضی میکروبی ساری کشنده قابل تداوی میباشند که از باکتری به نام مایکوباکتریوم به وجود میآید و ای در واقع سیستم تنفسی را مصاب میسازد، ششها را. سیل یک مرضی بسیار شایع در بسا نقاط جهان و کشور ما افغانستان وجود که سالانه 9 میلیون انسان را مصاب می‌سازد و از این 9 میلیون مبتلایان توبرکلوز 1.5% اینا از بین میره. بر بنیاد آمار به دست آمده از وزارت صحت عامه، در سال گذشته میلادی حدود 47406 رویداد در سراسر کشور ثبت شده. بنان روی افزایش مرضی که روز به روز افزایش پیدا کرده بس میگردیم که دلایل عمده افزایش این مرض کمبود مراکز صحی بر تشخیص و تداوی مرضی است در ولایت و در کابل و همچنان عدم رعایت مریضان از قرنطینه کردن که باید اتاق جداگانه نداشته باشه، از ظرف جدا استفاده شود و اینا وقتی نزدیک به شخص سالم است از ماسک استفاده کنه. عدم رعایت این مسائل هم باعث میشه که به افزایش مبتلایان این مرض رول داشته باشه.
این همه در حالی است که بعد از سقوط نظام جمهوریت در افغانستان، سکتورهای خصوصی و دولتی با چالش‌های فراوانی روبرو شده است، از جمله سکتور صحی که با نبود بودجه کافی در این بخش سبب افزایش مرگ و میر در افغانستان شده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
این هم گزارشی بود از همکارم زهرا سلطانی از کابل در ارتباط با بیماری سل یا توبرکلوز که به هر حال مشکلاتی را در داخل افغانستان از قدیم ایجاد کرده و همچنان این مشکلات متاسفانه وجود دارد. شب شعر شاعران افغانستان در مؤسسه اکو در تهران برگزار شد. مراسم شب شعر سروده‌های شرقی به حضور جمعی از هنرمندان و شاعران افغانستانی در مؤسسه فرهنگی اکو در تهران برگزار شد. این مراسم با سخنان جمعی از مسئولان فرهنگی افغانستان آغاز شد و بعد از آن شاعران افغانستانی از شهرهای مشهد، قم، اصفهان، شیراز و تهران شعرهای خودشان را خواندند و با زبان شعر به مشکلات خود پرداختند. در حاشیه این مراسم کاردار افغانستان در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت فرهنگ بین ایران و افغانستان از یک ریشه و از یک تمدن صحبت میکنه. ما دو ملت از یک دین، فرهنگ و تمدن بهرمندیم. در ابتدای این مراسم رئیس مؤسسه اکو و کاردار افغانستان در ایران از نمایشگاه یک هنرمند افغانستانی دیدار کردند. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.
وقتان بخیر باشه همراهان ارجمند از مشهد مقدس و با نشرات رادیو دری در خدمت شما همراهان گرامی هستیم. نزدیک شدیم به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق شهر کابل. از همه شما عزیزان التماس دعای خیر داریم، انشاءالله که دعا و نیایشات مورد قبول خداوند قرار بگیره.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة
شتاعت عبادت شما همان عجمن. دعوت میکنم با آخرین سرویس خبری امروز نشرات رادیو دری همراه شوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده طاعات و عبادتتان قبول. اینجا مشهد مقدس، استودیوی خبر رادیو دری و بنده شجاعی هستم. منابع محلی از شهر طالقان مرکز ولایت تخار میگویند که درگیری شدید خودی طالبان در این شهر جریان دارد. به گفته منابع محلی، این درگیری میان مولوی عبدالقدیر و نیروهای استخبارات طالبان در ساحه کلفگانی از مربوطات شهر طالقان جریان دارد. منابع می‌افزایند که این درگیری پس از چاشت امروز آغاز شد و تا حالا 4 نیروی طالبان و 4 فرد ملکی کشته و چندین تن دیگر هم زخم برداشتند. مولوی قدیر یکی از قماندانان طالبان است که در گذشته به دلیل اختلافات درونی از امامت مسجد جامع این ولایت کنار زده شد و به جایش کسی دیگر تعیین شد. با این حال مقامات محلی طالبان در تخار ضمن رد درگیری درون گروهی اعلام کردند که خبرنگاران فعلا حق هیچ گونه اطلاع رسانی درباره این موضوع را ندارند. نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید که اتحادیه اروپا نسبت به بدتر شدن وضعیت در افغانستان و ناتوانی طالبان در کنترل آن نگران است. توماس نیکلسون، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، امروز در رشته توییت‌هایی از برگزاری نشست کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مورد افغانستان در بروکسل خبر داده است. نیکلسون گفته است که کارشناسان خارجی در زمینه‌های حقوق بشر و اقتصاد برای همکاری با آنان در مورد افغانستان دست به کار شدند. نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان از بدتر شدن وضعیت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و گروه‌های قومی، عدم مشارکت سیاسی و ناتوانی طالبان در اتخاذ و اجرای سیاست‌های منسجم برای مردم افغانستان ابراز نگرانی کرده است. نیکلسون گفته است که اتحادیه اروپا با تعهد خود برای حمایت از مردم افغانستان پایبند است. اخیراً شماری از کشورها در پی عملکردهای طالبان و پایبند نبودن این گروه به تعهداتش از وضعیت افغانستان ابراز نگرانی کردند. افزایش حضور گردشگران در تخار عنوان گزارش همکارم سمیه خاوری از شمال شرق افغانستان است که با اتفاق میشنویم.
حضور گردشگران در تخار افزایش یافته است. تخار در شمال شرق افغانستان با داشتن نقاط دیدنی از جمله ولایتی محسوب می شود که در هر فصل سال گردشگرانی را در دامن خود جذب می کند. بعد از تأهلات سیاسی، آمار بازدید کنندگان از مکانهای تاریخی و نقاط تفریحی در این ولایت به شکل قطعی کاهش یافته بود، اما اکنون با بهبود وضعیت دوباره این روند اثر گرفته شده است و این روزها بخش های از ولایت تخار شاهد حضور سیاحین و بازدید کنندگانی هستند که از ولایت های دیگر افغانستان به اینجا می آیند. گردشگران بیرونی معمولاً از مکانهای تاریخی و نقاط تفریحی در ولسوالی های ورسج، فرخار، درقد، اشکمیش و طالقان مرکز این ولایت دیدن می کنند. آمارهای ابتدایی نشان می دهد که روزانه در حدود 1000 نفر از تخار دیدن می کنند. چشمه شهری کنه در طالقان مکانی پرآشی است که این روزها گردشگران زیادی از آن دیدن میکنند. چشمه شهری کنه معروف به زیارت خواجه خضر که در شهر طالقان قرار دارد، این روزها مکان مناسب برای گردشگران شده است. آبی سرد، چشمه گوارا، دوغ وطنی، توت و آش از جمله مواردی است که گردشگران از آن لذت میبرند.
ما با جمع از دوستا و رفقا از ولایات مختلف آمدیم چشمه شهر کنه طالقان، چون ولایت تخار یک ولایت زیبا و باستانی است. دیگه جاهای تفریحی زیاد داره، از جمله شهر کنه، کوکچه، دیگه یعنی جاهای تفریحی زیاد داره. دیگه با جمع از دوستان تصمیم گرفتیم امروز از اینکه فرصت بودن، فرصت غنیمت شمردن، آمدیم طرف چشمه شهر کنه. دیگه خوجه ها هم چکر زدیم، اینجا آمدیم بولانی و دوغ شب بخوریم، بازی هم کردیم. بسیار یک چکر خوش و خوب و تاریخی است برای ما.
باشندگان تخار میگویند پس از تحولات اخیر بازدید کنندگان از این ساحه تفریحی کمتر دیدن میکردن، اما در ماه روان رقم سیاحین افزایش یافته و روزانه تا 700 نفر از بیرون این ولایت به خاطر تفریح به اینجا سر میزنند. متیولله از مزار با جمعی از دوستانش به تخار آمده و از چشمه شهری کنه این ولایت دیدن کرده است. او میگوید تخار ولایتی دیدنی است و میخواهد از مکانهای تاریخی و تفریحی آن دیدن نماید.
تخار که سنمی شاری کنک جای تفریحی داره، مدنه تخار که کابل، مزار، این مدنه جمعه بخواد تفریح جای سایه است، چشمه است و یخ است،
از پرسال با این سال یک کم نفری بدال باز دمی روزای جمعه کم غنیمت خوب است. روزای جمعه مردم بیاد ایچشون هیچ که نبیاد گای صد نفر از صد نفر به صد نفر.
با آنکه در حکومت گذشته برای حضور خانم‌ها در پارک شهرکنه طالقان روزهای مشخصی تعیین شده بود، اما اکنون درب این پارک تفریحی تمام روزهای هفته فقط برای آقایان باز می باشد. آنهایی که در این محل تفریحی رستوران و کافی شاپ دارند می گویند روزانه از 500 الی 800 نفر از ولایت‌های مختلف به اینجا می آیند و از نقاط دیدنی این چشمه بازدید می کنند که نسبت به چند ماه گذشته رقم بازدید کنندگان افزایش یافته است. شماری از بازدید کنندگان میگویند تخار مناطق تفریحی و سیاحتی زیادی دارد که آب و هوای معتدل آن سیاحین بیشتری را به خود جلب کرده است.
امروز ما از جای مختلف با جمع جای خود آمدیم به شهر تخار جهت سیاحت، که جای چشمه شهری کنک جای دیدنی واقع است، جایی است که ما در جهت سیاحت آمدیم و میفهمیم که امروز خود در اینجا سپری کنیم جهت سیاحت.
زبی یک از فروشندگان است. او میگوید روزانه تنها از چشمی شهرکنی این ولایت در حدود 800 نفر دیدن می نماید. مسئولان محلی تخار میگویند به خاطر سیاحت گردشگران امنیت تأمین است و گردشگران می توانند از جاهای دیدنی و تفریحی در تخار بدون تشویش و نگرانی بازدید نمایند. با آنکه هنوز نگرانی و دلهره برای گردشگران در قسمت امنیت وجود دارد، اما بازدید کنندگان از ولایت‌های خوست، مزار شریف، بدخشان، کندوز و کابل کماکان این روزها به تخار می آیند و از نقاط تفریحی این ولایت دیدن می نمایند. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
رئیس جمهوری اسلامی ایران راهبرد تهران و کاراکاس را ایستادگی در برابر دشمن دانست. نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا امروز پس از استقبال رسمی در قصر سعدآباد با سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران با گفتگو نشست. همچنین در حضور رئیسی و مادورو سند همکاری های جامعه راهبردی 20 ساله بین تهران و کاراکاس با امضا رسید. با گزارش خبرگزاری ایران پرس، سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلام ایران روز شنبه در نشست خبری مشترک با نیکولاس مادورو در تهران گفت جمهوری اسلام ایران همواره در عرصه سیاست خارجی به دنبال ارتباط با کشورهای مستقل بوده و ونزوئلا در مقابل تحریم‌های دشمنان و امپریالیسم ایستادگی کرده و مقاومت مثال زدنی داشته است. رئیسی روابط تهران و کاراکاس را راهبردی خواند و افزود روابط برادرانه ما ادامه دار خواهد بود و امضای سند 20 ساله بین دو کشور نشان دهنده این عزم است. رئیس جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد تحریم‌ها و تهدیدها علیه ایران در این 42 سال اخیر فراوان بود و ملت ایران تصمیم گرفته تا تحریم‌ها را در جهت پیشرفت کشور به فرصت تبدیل کند. رئیسی خاطر نشان کرد همانطور که سخنگوی قصر سفید اعلام کرده فشارهای حداکثری علیه ایران مفتزهانه شکست خورده است و این نقطه پیروزی برای ایران و نقطه شکست دشمنان است. رئیس جمهوری اسلام ایران گفت اراده مردم، دولت و رئیس جمهور ونزوئلا این بوده که باید در مقابل تحریم‌ها ایستاد و امروز رشد اقتصادی این کشور آغاز شده است. این نشانه خوبی است که به همه ثابت می‌کند مقاومت و ایستادگی جواب می‌دهد و دشمن را وادار به عقب نشینی می‌کند. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری نوای همدلی.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. یاران و همراهان گرامی، سلام بر شما، وقتتان بخیر و نیکی. با یکی دیگر از برنامه‌های رازهای زندگی در خدمت شما عزیزان هستیم. همونطور که می‌دانید، یکی از مهارت‌های مهم زندگی دور شدن از خودمحوری و مشورت کردن با دیگران است. امروز با شما عزیزان از مشورت سخن خواهیم گفت. با ما و برنامه خودتان همراه باشید. کمتر کسی هست که در زندگی با مشکلی درگیر نباشد. بسیاری از ما برای حل مشکل خود وقت نمی‌گذاریم. از این رو بسیاری از راه حل‌های موجود نادیده گرفته می‌شود. تفکرات سطحی و تصمیم‌گیری‌های عجولانه معمولاً به حل مسائل کمک نمی‌کند، زیرا در چنین تفکری مسائل بنیادی و مهم از نظر دور می‌ماند. در این برنامه به شما عزیزان می‌گوییم که چگونه می‌توانید با نگاه عمیق‌تری به مشکلات خود بنگرید و مهارت مقابله با آن را بیاموزید. این راهکارها کمترین پیامد منفی و بیشترین پیامد مثبت را برای شما و دیگران دارد. یکی از مهارت‌های مهم زندگی اجتناب از خودمحوری و مشورت کردن با دیگران است. مشورت اگر مهمترین نقش را در پیشرفت و استفاده بهینه از زندگی نداشته باشد، دست کم میتواند یکی از بهترین نقش ها را ایفا کند. در دنیای امروز زندگی بدون مشارکت و همفکری با دیگران امکان پذیر نیست. یک ضرب المثل چینی میگوید اگر میخواهی کاری را به درستی انجام دهی، با سه تن از سالخوردگان مشورت کن. در فرهنگ و ادبیات فارسی نیز آمده است آن که بیشتر مشورت می کند کمتر دچار اشتباه می شود. حجت الاسلام قرائتی:
مشورت برکاتی داره. من استقبل وجوه الآرا عرف مواقع الخطا. شناخت زیاد میکنه آدم وقتی با 5 نفر مشورت میکنه. مشورت مثل تاریخه. اگر شما 1 قرن تاریخ خونده باشی، عمرت 1 قرنه. اگر تاریخ 4 قرن خونده باشی، عمرتون 4 قرنه. حضرت علی میفرماید من تاریخ گذشته ها نبودم، اما چون آگاه بر تاریخ هستم، انگار جزو اونها هستم. اگر کسی مشورت نکنه، بگه نه هر چی خودم میفهمم درسته، این استبداد رأیه. قرآن نمیگه اوصوا بالحق، میگه و تواصوا بالحق. تواصوا یعنی همه به هم دیگه نیاز دارن. ضریب خطا کم میشه، برکات مشورت. ضریب خطا کم میشه، استعدادها شکوفا میشه، به مردم شخصیت آدم میده.
گفته شده از هنگامی که سازمان ناسا برنامه فرستادن انسان به فضا را آغاز کرد، با مشکل کوچکی روبرو شد. آنها دریافتند که خودکارهای موجود یا قلمهای موجود در فضای بدون جاذبه نمی نویسد، زیرا جوهر قلم به سمت پایین جریان نمی یابد و روی سطح کاغذ نمی ریزد. ناسا برای حل این مشکل شرکت مشاورین اندرسون را انتخاب کرد. تحقیقات بیش از 1 دهه طول کشید. $12 میلیون صرف شد و در نهایت آنها قلمی طراحی کردند که در محیط بدون جاذبه می نوشت. زیر آب کار می کرد. روی هر سطحی حتی کریستال می نوشت و در دمای زیر 0 تا 300 درجه سانتیگراد قابل استفاده بود. روس‌ها اما با همفکری دانشمندان خود راه حل ساده تر انتخاب کردند. آنها از مداد یا پنسل استفاده کردند. این مثال بیانگر آن است که همه انسان‌ها در موقعیت‌های ناخوشایند واکنش نشان می‌دهند و در پی رفع آن هستند، اما مهم این است که این واکنش صحیح و خردمندانه باشد. این داستان مصداقی برای مقایسه 2 روش در حل مسئله است: تمرکز روی مشکل یا تمرکز روی راه حل، که این 2 با هم متفاوت هستند. البته بسیار دیده شده که واکنش اغلب افراد در رویارویی با تنگناهای زندگی تمرکز روی مشکلات است و از توجه به روش‌های صحیح حل مسائل غفلت می‌کنند.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی زندگی عشق است،
شور و غوغای زندگی عشق است.
راه و رسم بهتر زیستن هر روز از رادیو دری.
همراهان عزیز ارجمند، شما برنامه خودتان رازهای زندگی رو میشنوین از مشهد مقدس رادیو دری. در ادامه با ما همراه باشید. روبرو شدن با افکار گوناگون فرصتهای بهتری از تصمیم گیری و شیوه های برخورد را به انسان میدهد و قدرت انتخاب و تصمیم گیری را بالا میبرد. در نتیجه به توانایی انسان در حل مشکلات و رسیدن به موفقیت میافزاید. مشورت کردن به انسان فرصت میدهد افکار و اندیشه های دیگران به ویژه صاحب نظران و متخصصان را به کار گیرد و با تلفیق افکار و اندیشه های دیگران با فکر و نظر خود بر قدرت، وسعت و عمق اندیشه و بینش خود بیفزاید و از افکار و اندیشه های دیگران بهره‌مند شود. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم شخصیتی بود که وحی الهی بر او نازل می شد و از عصمت و قوای کامل عقلانی برخوردار بود. با وجود این همواره در تمام امور به جز احکام شرعی با یاران خیش رایزنی می کرد و بهترین راه را بر می گزید تا مردم در زندگی خود شیوه خردمندان را در پیش گیرند و از فرو غلطیدن در دام استبداد و خودرایی و در نهایت سقوط و تباهی بپرهیزند. در قرآن کریم یکی از ویژگی های بندگان شایسته خداوند استفاده از دیدگاه های دیگران است. خداوند در قرآن کریم سوره مبارکه شورا آیه 38 می‌فرماید و مؤمنان کسانی هستند که دعوت پروردگار خود را پاسخ دادند و نماز برپا داشتند و کارشان در میانشان با مشورت است و از آنچه داده ایم انفاق می‌کنند. توفیق داشتیم از حدود ساعت 1 با تقدیم نشرات نیمروزی رادیو دری همراه شما عزیزان باشیم. به پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. یک جان سپاس که با رادیوی خودتان همراه بودید. از خدای مهربان سلامتی و سربلندیتان را آرزو می‌کنیم. خدا نگهدار. Oh,